فصل هفدهم. دیروز هوا آفتابی آرام بود، اما همچنان سرد. همونطور که با خودم قرار گذاشته بودم، راه افتادم به طرف هایتس. خانم دین از من تقاضا کرد نامه مختصری را که نوشته بود برای خانم جوانش ببرم، و من هم خواهشش را پذیرفتم، چون این زن محترم هیچ اشکالی در این تقاضا نمیدید. در ورودی باز بود، اما آن دروازه کذایی بسته بود، مثل دفعه قبل. در زدم. ارنشا از وسط باغچه های باغ آمد، زنجیر در را باز کرد و من وارد شدم. این جوان انصافا خوشقیافه است، منتها خوشقیافه از نوع دهاتی. این بار به او دقت کردم، ولی ظاهرا هر کاری از دستش بر بیاید می کند تا همین یک جو قیافه را هم با چیزهای دیگری ضایع کند. پرسیدم آقای هیتکلیف خانه است؟ گفت نه، اما برای نهار بر می گردد. ساعت 11 بود. گفتم می روم تو و منتظر می مانم. بلافاصله اسباب و وسایلش را گذاشت پایین و همراه هم آمد. اما مثل سگ نگهبان، نه مثل میزبانی که موقتاً جور صاحب خانه را می کشد. با هم وارد شدیم. کاترین آنجا بود و داشت برای نهار سبزی پاک می کرد. بدخلقتر و بیدل و دماغتر از دفعه قبل بود. حتی سرش را بلند نکرد نگاهی به من بیاندازد و با همان بی‌نزاکتی سابق به کارش ادامه داد. اصلاً به سلام و احوالپرسیم جواب نداد. پیش خودم گفتم اونقدام که خانم دین میگه آدم مطبوعی نیست. البته خوشگله، ولی فرشته نیست. ارنشا خیلی اونق به او گفت وسایلش رو جمع کند ببرد آشپزخانه. کاترین گفت بیا خودت بردار ببر، و ظرف سبزی را زد کنار. بعد رفت کنار پنجره، روی چهارپایه‌ای نشست و شروع کرد به پرنده و جانور درست کردن با تکه های شلغمی که روی دامنش بود. رفتم طرفش به این بهانه که میخواهم منظره باغ را تماشا کنم. بعد طبق نقشه‌ای که در سرم بود خیلی فرز نامه خانم دین را انداختم روی زانویش. هیرتون متوجه نشد، اما کاترین با صدای بلند گفت این دیگه چیه؟ و کاغذ را انداخت پایین. گفتم نامه ای از آشنای قدیمیتون، کتبانوی گرینج. هم ناراحت شده بودم که لطف و محبت مرا لو داده و هم نگران شده بودم که مبادا خیال کرده باشد این نامه دزدکی از خود من است. ذوق کرد، اما تا خواست بجنبد و نامه را بردارد، هیرتون دست او را کنار زد و نامه را برداشت و گذاشت توی جیب جلیقه‌اش و گفت اول از همه آقای هیتکلیف باید نامه را بخواند. کاترین بدون آنکه حرفی بزند، رویش را برگرداند و بعد یواشکی دستمالی از جیبش درآورد و اشکش را پاک کرد. پسردائیش کمی نرم شد و با خودش کلنجار رفت و بعد نامه را از جیبش درآورد و با نهایت بی‌ادبی پرت کرد کنار پای کاترین. کاترین ذوق زده نامه را قاپید و خواند. بعد درباره ساکنان گرینج سوال‌هایی کرد که در هم بر هم بودند. آخر سر هم خیره شد به تپه ها و زیر لب گفت
دلم میخواد سوار مینی بشم برم اونجا. دوست دارم برم بالای اون تپه ها. خسته شدم. عاطل و باطل موندم هیرتون.
سر قشنگش را تکیه داد به لبه پنجره. دهانش نیمه باز بود و انگار آه میکشید. رفت به عالم غم و اطراف خود را فراموش کرد. نه حواسش بود که ما نگاهش میکنیم و نه اهمیتی میداد. کمی که گذشت سکوت را شکستم و گفتم
خانم هیتکلیف، آیا میدونید که من از آشنایان نزدیک شما هستم؟ اونقدر نزدیک و صمیمی که تعجب میکنم شما چرا با من حرف نمیزنید. کتبانه خونم همش درباره شما حرف میزنه و از شما تعریف و تمجید میکنه. خیلی ناراحت میشه اگه دست خالی برگردم و هیچ خبری از شما براش نبرم جز اینکه بگم نامه رو دریافت کردید و چیزی نگفتید.
انگار از این حرف من تعجب کرد. پرسید: آیا الن از شما خوشش میاد؟
بلافاصله گفتم: بله.
خب؟
گفت: باید بهش بگید که من میخوام به نامش جواب بدم، اما قلم و کاغذ ندارم. حتی یک کتاب ندارم که یه ورقش رو بکنم.
با تعجب گفتم: کتاب ندارید؟ چطور اینجا بدون کتاب زندگی رو پیش میبرید؟
ببخشید که فضولی میکنم. من با اینکه کتابخونه بزرگی در اختیارم هست، باز خیلی وقتا حوصله‌ام توی گرینج سر میره. اگه از من کتابو بگیرن بی‌طاقت میشم.
کاترین گفت: من موقعی که کتاب در اختیارم بود همیشه میخوندم. اما آقای هیتکلیف اهل کتاب خوندن نیست. یه روزم به سرش زد و کتابای منو از بین برد. هفته هاست که چشمم به کتاب نیفتاده. فقط یک بار به چشمم خورده. کتاب‌های مذهبی جوزف رو گشتم که البته از دستم ناراحت شد.
ایرتون، توی اتاق تو هم به کتابایی برخوردم که مثل گنجینه مخفی بود. چند تا کتاب لاتینی و یونانی، یه تعدادی قصه و شعر. همه اونا دوستای قدیمی خودم بودن. کتابای شعر رو خودم آورده بودم. تو همه رو جمع کرده بودی، عین دل دزدی که فقط به عشق دزدی میره قاشق نقره جمع میکنه. به کارت نمیان. با بد جنسی اونا رو قایم کردی تا چون خودت استفاده نمیکنی کس دیگه هم استفاده نکنه. اصلا شاید بد جنسی و حسادت تو آقای هیچکلیف رو به این فکر انداخته بود که گنجینم از دستم بگیره، ها؟ ولی بیشتر مطالب اون کتابا تو ذهنم و دلم حک شده و نمیتونید این مطالب رو پاک کنید.
ارنشا قرمز شد. لو رفته بود. با تتپته و خجالت سعی کرد اتهامهای کاترین را رد کند. من به دادش رسیدم و گفتم:
آقای هیرتون دوست داره معلومات خودش رو بیشتر کنه. به اطلاعات شما حسادت نمی کنه، بلکه قبطه می خوره. مطمئنم یکی دو سال دیگه با سواد و با معلومات میشه.
کاترین جواب داد: و تو این مدت می خواد کاری بکنه که من احمق و بی سواد بشم.
آره، گاهی صداشو میشنوم که هجی میکنه و کلماتی رو میخونه. چه اشتباهایی هم میکنه. بد نیست چری چیس رو مثل دیروز تکرار کنی. خیلی مضحک بود. آره، من صداتو میشنوم. فهمیدم که لغتنامه ورق میزدی تا معنی لغتهای سخت رو پیدا کنی. بعد صدای بد و بیراه گفتنت اومد چون نمیتونستی شرح لغتها رو بخونی.
مرد جوان تحمل نداشت که به خاطر بیسوادیش بو بخندند و از آن بدتر تلاشی را که برای باسواد شدن به خرج میداد مسخره کنند. من احساس هیرتون را میفهمیدم. یادم بود که خانم دین تعریف کرده که او در جهل و ظلمت بزرگ شده، اما سعی هم داشته که باسواد بشود.
گفتم: اما خانم هیتکلیف، همه ما بالاخره از یه جای شروع میکنیم. اوایل کارم کلی توپق و اشتباه داریم. اگه معلمای ما به جای کمک کردن به ما مدام عیب و ایرادمون رو به رخمون میکشیدند، ما هنوز لنگ میزدیم و اشتباهامون رو ادامه میدادیم.
جواب داد:
آه، من که نمیخوام مانع با سواد شدنش بشم، اما اونم حق نداره چیزی رو که مال منه غصب کنه و با اشتباه‌ها و تلفظ‌های غلطش مسخره بازی در بیاره. اون کتابا چه نثر و چه نظم برای من حرمت دارن، چون چیزهایی رو به یادم میارن. بعدم میاد که با طرز تلفظ اون بی حرمت و بی ارزش بشن. از همه بدتر، درست روی همون قطعه هایی دست میذاره که من خیلی دوست دارم. انگار به عمد میخواد داغم رو تازه کنه.
ایرتون صدایش در نمی آمد و به هر ترتیبی که بود خودش را مهار میکرد. هم خجالت میکشید و هم خشمگین بود. نمیشد به راحتی به این دو احساس غلبه کرد. بلند شدم و با این نیت جوان مردانه که او را از مخمصه نجات بدهم رفتم کنار در و همانجا ایستادم و خیره شدم به منظره بیرون. او هم بلند شد و از اتاق رفت، اما خیلی زود برگشت با نیم دوجین کتاب و آنها را انداخت روی دامن کاترین و گفت:
بفرما، دیگه نمیخوام رنگشونو ببینم، نمیخوام بخونم، نه اصلا به اونا فکر کنم.
کاترین گفت:
من حالا دیگه اینا رو نمیخوام. تو اینا رو آلوده کردی، بدم میاد.
یکی از کتابها را که ظاهراً بیشتر ورق خورده بود باز کرد، ادای مبتدیها را درآورد و قسمتی از آن را خواند، بعد هم خنده سر داد و کتاب را پرت کرد. بعد برای آنکه بیشتر هیرتون را تحقیر کند گفت:
حالا گوش کنید.
و قسمتی از یک ترانه قدیمی را هم با همان لحن مسخره خواند. اما غرور هیرتون دیگر طاقت جراحت‌های بیشتر را نداشت. رفت زد توی دهن کاترین و با خشونت کتاب را از دستش گرفت. به نظرم تا حدودی حق داشت. سرکار خانم هر کاری از دستش برمی‌آمد کرده بود تا احساسات پسر داییش را جریحه‌دار کند. درست است که هیرتون آدم زمختی بود، ولی بالاخره احساس که داشت. تنها کاری هم که برای تسویه حساب و تلافی کردن از دستش برمی‌آمد همین واکنش خشنی بود که از خودش نشان داده بود. بعد هم کتاب‌ها را جمع کرد و گذاشت توی آتش بخاری. در قیافش می‌خواندم که برایش خیلی سخت است که این شکلی دقه دلیش را خالی می‌کند. به نظر من کتاب‌ها که داشتن می‌سوختند، لابد یادش می‌آمد که چه کیفی با آنها کرده بود و چه لذت‌هایی هم قرار بود بعداً ببرد. در این حال می‌توانستم حدس بزنم که از کتاب خواندن‌های مخفیانش پشیمان است و از دست خودش هم عصبانی. سرش گرم بود به کارهای روزانه و لذت‌های روزمره ساده و غریزی، اما ناگهان این کاترین سر راهش سبز شده بود. خجالتی که از رفتار تحقیرآمیز کاترین کشیده بود و امیدی که به جلب توجه او داشت، بلافاصله باعث شده بود به فکر اشتغالات مهمتر و بهتری بیفتد. حالا با همه تلاش‌هایش، به جای آنکه احساس خجالتش برطرف بشود و امیدش هم به جلب توجه کاترین بیشتر بشود و خلاصه مقام و منزلتش بالاتر برود، درست نتیجه عکس گرفته بود. یعنی هم خجلتر شده بود و هم ناامیدتر. کاترین لب صدم دیدش را گزید، با ناراحتی به شعله های سوزان بخاری نگاه کرد و با فریاد گفت:
آره، یه جونوری مثل تو فقط بلد همین کارو با کتاب بکنه.
هیرتون با خشم جواب داد:
حالا دیگه بهتره دهنتو ببندی.
از فرط عصبانیت زبان خودش هم بند آمده بود. تند آمد طرف در و من رفتم کنار تا رد بشود. اما هنوز از سنگ فرش کنار در رد نشده بود که آقای هیتکلیف توی گذرگاه پیدایش شد و سینه به سینه شد با هیرتون و دستش را گذاشت روی شانه او و گفت:
چی کار داری پسرم؟
گفت:
هیچی.
و رفت تا در خلوت خودش خشم و ناراحتیش را بخورد. هیتکلیف از پشت سر نگاهش کرد و آهی کشید. بدون آنکه متوجه باشد من آنجا ایستاده‌ام، زیر لب گفت:
فایده نداره که خودمو به نفهمیدم بزنم. هر وقت که میخوام شباهتی به پدرش در قیافش پیدا کنم، برعکس میشه با قیافه کاترین رو میبینم. لعنتی، عجب شباهتی به کاترین داره. نمیتونم زیاد به قیافش نگاه کنم.
سرش رو انداخت پایین و غرق در فکر وارد اتاق شد. ناراحتی و استرابی در قیافش دیده میشد که من قبلا ندیده بودم. لاغرتر هم شده بود. عروسش همین که از پنجره او را دیده بود بلند شده بود و رفته بود آشپزخانه و فقط من مانده بودم توی اتاق. سلام کردم. در جوابم گفت:
آی لایک بود. خوشحالم که میبینم از خونه زدید بیرون. البته تا حدودی به خاطر خودم خوشحالم. فکر نمی کنم تو این برهوت بتونم به آسانی جای شما رو پر کنم. تا حالا چند بار از خودم پرسیدم چه چیزی شما رو به این حوالی کشونده؟
در جواب گفتم: متاسفانه بی خود و بی جهت آقا. خیال برم داشته بود. حالم خیال برم داشته از اینجا برم. هفته آینده راه می افتم طرف لندن. باید به شما اطلاع بدم که هیچ مایل نیستم بیشتر از همین یک سالی که قرار گذاشته بودیم تراشگرس گرینچو در اجارم نگه دارم. راستش دیگه نمیخوام اونجا زندگی کنم. گفت
عجب، پس حوصلتون سر رفته که از دنیا پرت افتادید. بله؟ اما اگه اومدید دبه در بیارید تا اجاره مدتی رو که استفاده نمی کنید به من نپردازید، باید بگم اومدنتون بیفایده است. من هیچ وقت زیر بار نمیرم که حقمو نگیرم، از هر کس که میخواد باشه.
به شدت ناراحت شدم و گفتم من نیومدم زیر چیزی بزنم. اگه بخواید همین الان با شما تسویه حساب میکنم. و بعد کیف بغلیم را از جیبم درآوردم. خیلی خونسرد گفت
نه نه، اگه برنگشتید قدر اسباب و وسایل دارید که بدهیتون رو جبران کنه. من هیچ عجله ای ندارم. بفرمایید بشینید و نهار رو با ما صرف کنید. مهمونی که آدم خیالش راحت باشه دیگه نمیاد اینجا، باید قدمش روی چشم باشه. کاترین، وسایل نهار رو بچین. کجایی؟
کاترین آمد با یک سینی پر از کارد و چنگال. هیتکلیف زیر گوش کاترین گفت
بهتر نهارتو با جوزف بخوری و همونجا توی آشپزخونه بمونی تا ایشون تشریف ببرن.
کاترین عین دستور را اجرا کرد. شاید اصلاً به سرش نمیزد که از دستور سرپیچی کند. انقدر وسط آدمهای توهی مغز و مردم گریز زندگی کرده که اگر با آدمهای سطح بالا طرف بشود شاید حتی قدرشون را هم نداند. یک طرف هم آقای هیتکلیف نشسته بود که عبوس و غمزده به نظر می رسید. طرف دیگر هم هیرتون بود که اصلا حرف نمی زد. نهار تا حدودی کوفتم شد و زود هم پا شدم، خداحافظی کردم. می خواستم از راه پشتی بروم، شاید برای آخرین بار نگاهی به کاترین بیاندازم و اسباب زحمت جوزف پیر بشوم. اما آقای هیتکلیف به هیرتون دستور داد که اسبم را بیاورد کنار در و خودش هم تا دم در با من آمد. به این ترتیب نتوانستم به منظورم برسم. توی راه سوار اسب به خودم می گفتم زندگی توی این خونه چقدر ملال‌آوره. اگه من و کاترین با هم رابطه‌ای برقرار می کردیم و آرزوی پرستار مهربونش برآورده می شد و بعد هم با هم دیگه به محیط پر جنب و جوش شهر کوچ می کردیم، اون وقت برای خانم لینتون هیتکلیف رؤیایی تعبیر می شد که از قصه های جن و پری هم رومانتیک تر می بود.